موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
این 13 پیغام از مجموع پیغام ها درباره رساله رومیان فصل 8 می باشه. این مجموع پیغام ها یک هدف داره و اون یک هدف اینه که به ما کمک بکنه روح القدس رو چنان که باید بپرستیم. وقتی در اولین پیغام درباره پرستش روح القدس صحبت کردم، پس از پایان موعظه یه نفر با براشفتگی جلوی منو گرفت و از این دلخور و ناراحت بود که چرا من اشاره کردم که باید روح القدس رو بپرستیم و بستاییم و خطاب به او دعا بکنیم. این شخص معترض نمونه ای از مشکلیه که در این پیغام ها درباره اون صحبت می کنیم. ما باید روح القدس رو به همان شکلی بپرستیم که پسر خدا و خدای پدر را می پرستیم. در کتاب مکاشفه فصل 22 و آیه 9 این حکم کوتاه و مختصر رو می خونیم که می فرماید خدا را سجده کن. آخرین فصل کتاب مقدس می فرماید خدا را پرستش بکن. این حکم تازه‌ای نیست. در ابتدای کتاب مقدس، در تورات و نوشته‌های موسی با دنیایی از فراخوان به پرستش خدا آشنا میشیم. در کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس، در کتاب‌هایی از کتاب مقدس که به سبک شعر نوشته شده‌اند، در کتاب‌هایی که نوشته انبیای عهد عتیق هستند، در همه نوشته‌های مقدس که عهد عتیق رو تشکیل میدن، هر کجا نگاه بکنید همواره با حکم پرستش خدا روبرو میشید. در انجیل یوحنا فصل 4 عیسی مسیح به ما میفرماید پدر آسمانی طالب پرستندگان راستین میباشه. پولس در رساله فیلیپیان فصل 3 ما رو پرستندگانی توصیف میکنه که خدا رو در روح میپرستیم، در روح خدا. ما پرستندگان خدا هستیم، این کار ماست، برای همین ما در کلیسا هستیم. خدا مخاطب ماست و ما پرستش رو تقدیم او میکنیم. ما هر روز در زندگی شخصیمون باید خدا رو بپرستیم و زمانی که در کلیسا جمع میشیم باید خدا رو دست جمعی بپرستیم. وقتی کتاب مقدس به ما حکم میده خدا رو بپرستیم، خدایی که باید بپرستیم خدای تسلیث میباشه. پدر، پسر، روح القدس که خدای زنده و حقیقی است، که تنها خدای حقیقی است، که خدای واحده، که یک خدا در سه شخص است. به ما حکم شده خدا را بپرستیم، یعنی هر سه شخص تسلیث مقدس را. ما به هیچ عنوان نباید هیچ یک از سه شخص تسلیث رو کمتر از بقیه بپرستیم. ما نباید فرض بکنیم که وقتی کتاب مقدس می‌فرماید خدا را بپرستید، ما فقط باید شخص خاصی رو در تثلیث بپرستیم و یا یکی از سه شخص تثلیث رو بیشتر از بقیه بپرستیم. ما باید با این دیدگاه پیش بریم که هر حکم کتاب مقدس در مورد پرستش خدا شامل حکم پرستش روح القدس نیز می باشه که خودش خدای کامله. وقتی در کتاب مکاشفه فصل 4 با گوش چشمی از آسمان آشنا میشیم و در آیات 10 و 11 میخوانیم که 24 پیر به همراه آن موجودات زنده پیش پای تختنشین میافتند و در حضور آن تختنشین او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت میکنند، آیا باید فرض بکنیم که او شخص اول یا دوم تثلیثه ولی شخص سوم تثلیث نیست؟ آیا وقتی نوای پرستش آسمانی رو میشنویم که ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند، آیا این پرستش شامل روح القدس نمیشه؟ البته که شامل روح القدس میشه. ما باید خدا رو بپرستیم و خدا خدایی است که در معرفی خودش اعلام میکنه هستم آن که هستم. خدای حقیقی یک خداست در سه شخصیت. اما وقتی به پرستش روح القدس می رسیم، انگار پرستش روح القدس در نظر مردم یه موضوع تازه و یک پدیده نوظهوره و به نظر عده‌ای حتی آموزه اشتباه می باشه. استدلال این دسته آدم ها اینه که می گند روح القدس به مسیح اشاره می کنه. بسیار خوب، بله، البته که روح القدس به مسیح اشاره میکنه. ولی در اشاره به مسیح روح القدس از الوهیت خودش کم نمیکنه. روح القدس هویت خودش رو ناچیز نمیشموره و اون رو از ارزش نمیندازه. روح القدس قصد نداره پرستش رو که شایسته خودشه کم اهمیت جلوه بده. روح القدس ما رو به مسیح هدایت میکنه، ولی روح القدس کمتر از خدا نیست. روح القدس خداست و خدا را باید پرستید. روح القدس خدای کامله، خدای پرجلاله، خدای قدوس است، خدای ابدی است، شایسته پرستش است. روح القدس برابر با خدای پدر و خدای پسر همه ی صفتهای الهی رو که متعلق به خدای پدر و خدای پسر می باشه داراست. هر عمل الهی که متعلق به خدای پدر و خدای پسره، روح القدس نیز برابر با آنها در همه آن اعمال الهی مشارکت داره. روح القدس در کل آفرینش جهان از آغاز تا پایان نقش داره. از این رو همه ستایش و پرستش در خور و شایسته روح القدس و شامل روح القدس می باشه. روح القدس نمی تونه از خدای تثلیث که ما هر سه شخص آن رو می پرستیم و می ستاییم جدا باشه. اما چرا این موضوع برای ما روشن و شفاف نیست؟ چون بسیاری از مسیحیان بنا به کلام عیسی مسیح با شاگردانش در آن شب آخر در بالاخانه باور دارند که روح القدس پرستش و ستایش رو به سمت عیسی مسیح هدایت می‌کنه. این طرز فکر بر مسیحیان غالب شده. اما واقعیت این نیست. روح القدس مسیح رو برای هدف بسیار روشنی به ما نشون میده. در پیغام‌های قبلی در این باره صحبت کردیم که ما نمونه یک انسان کامل رو در عیسی مسیح میبینیم. خدا ما رو در حالی که به جلال آن انسان کامل مینگریم به تصویر مسیح تبدیل میکنه. حالان که وقتی روح القدس مسیح رو به ما نشون میده به معنی تغییر جهت پرستش ما نیست، بلکه معنیش اینه که ما باید به شکل و طریق دیگری روح القدس رو بپرستیم و بستاییم. حالا بدتر از این طرز فکر دیرینه و عذر و بهانه برای سرباز زدن از پرستش روح القدس، امروز نیز از دلایلی که مسیحان روح القدس رو برابر با خدای پدر و خدای پسر نمی پرستند به خاطر قوای سوم و ستون سوم در دنیای مسیحیت که سالیان سال صاحب قدرت و نفوذ می باشه. ستون اول جنبش پروتستانه. ستون دوم مذهب کاتولیک. و ستون سوم جنبش پنتکاستی و کارزماتیک. این گمراهی مصیبت بار و آزاردهنده درباره روح القدس از این موج سوم برمیخیزه. معرفی اشتباه روح القدس، کفر به روح القدس و توهین به روح القدس همگی محصول این جنبش پنتکاستی و کارزماتیکه که بیوقفه و بیامان با شدت و جدیت اسب خودش رو میتازه. درک کلیسای شاخه انجیلی از روح القدس درکی تحریف شده و دستکاری شده است. در کلیسای شاخه انجیلی حقیقت کتاب مقدس از ارزش افتاده و جای اون رو کارهای عجیب و غریب و ناجوری پر کرده که همه رو به روح القدس نسبت میدن و همه این کارها از مردمی سر میزنه که اغلبشون اصلاً و ابداً رابطه‌ای با روح القدس ندارن. این سومین ستون، این قوای سوم مسیحیت، بی شمار و بی امان به شخصیت و کار روح القدس حمله و اهانت میکنه. این جنبش روح القدس رو دزدیده و او رو گروگان گرفته. هر کسی هم که از گمراهی و انحراف آنها و کفری که به روح القدس میگویند انتقاد بکنه، او رو محکوم میکنن که تفرقه انداز و بی محبت و تحمل باور و عقیده دیگران رو نداره. بدیهی است که فکر کردن به همه این حقایق و موعظه اونها در سه ماه گذشته خودم و اطرافیانم رو چنان به هیجان آورده که به من میگن باید درباره این موضوع کتابی بنویسم و این موضوع رو از سایه به نور بیاریم. از انتشار کتاب آشفتگی در جنبش کارزماتیک زمان زیادی گذشته و الان وقتشه به این موضوع بپردازیم. بله، ما تصمیم گرفتیم کتابی در این باره بنویسیم. یکی از دلایلی که ما رو متقاعد کرد چنین کتابی بنویسیم اینه که در گفتگو با دوستان و تحقیق درباره آثاری که درباره روح القدس نوشته شده متوجه شدیم آنچه به روح القدس و کارهای او نسبت میدن حقیقت نداره. به عبارتی در همه این سالها از آموزه روح القدس محافظت نشده و حقیقت روح القدس به طور قاطع بیان نشده. به این ترتیب که از اوائل یا میانه دهه 90 میلادی تا الان درباره شخصیت راستین و کار حقیقی روح القدس کتاب شاخص و برجسته‌ای نوشته نشده. مسیحیان شاخه انجیلی از ترس این ستون سوم سکوت اختیار کردند. که البته این سکوت پذیرفتنی نیست. ما نمیتونیم اجازه بدیم این جریان به راه خودش ادامه بده و مدام روح القدس رو محسوم بکنه و خاموش بکنه و به او اهانت بکنه و به او کفر بگه. برای من جالبه که مسیحیان شاخه انجیلی حمله به خدای پدر رو تحمل نمی کنن. چند سال پیش الهیاتی ظهور کرد به نام خداشناسی با پایان باز. این الهیات انکار میکنه خدا از آینده باخبره. این الهیات دانای مطلق بودن خدا رو انکار میکنه. این الهیات نه فقط انکار میکنه خدا از آینده باخبره، این رو هم منکر میشه که خدا قادر اختیاردار آینده باشه. این حمله گسترده به ذات خداست. با شنیدن خبر این حمله، مسیحیان شاخه انجیلی برای نکوهش و محکوم کردن این الهیات همگی با هم به پا خواستند و کمر همت بستند تا در نکوهش و محکوم کردن این تعلیم مطلب روی مطلب بنویسن. در مورد شخصیت و ذات عیسی مسیح نیز در 20 سال گذشته شاهد حمله‌های فراوانی بودیم و چقدر مستقیم به کار صلیب او و به آموزه عادل شمردگی حمله شده. این حمله به آموزه عادل شمردگی که قلب تپنده انجیله بیشتر از همه در جنبشی به چشم میاد به نام چشمنداز تازه به الهیات پولس. این جنبش منکر آموزه عادل شمردگی است و منکر این واقعیت که عدالت مسیح به حساب ایماندارانش گذاشته میشه و عدالت او به ایمانداران نسبت داده میشه. بعد بیدرنگ در دفاع از آموزه عادل شمردگی، در دفاع از پسر خدا، بر ضد این حمله ها کتاب روی کتاب و مطلب روی مطلب نوشته شد. یک دنیا اثر، یک کتابخانه در دفاع از آموزه عادل شمردگی نوشته شد. حال آنکه به هیچ یک از اعضای تثلیث به اندازه روح القدس حمله نشده و من به جرات میتونم بگم در این 10 سال برای دفاع از درک روح القدس بر مبنای کتاب مقدس تقریبا هیچ کتابی نوشته نشده. نتیجه این میشه که شاهد یک دنیا گیجی و سردرگمی درباره روح القدس هستیم و ناتوان از اینکه شخصیت واقعی روح القدس رو چنان که شایسته اوست پرستش بکنیم. ما کفر غیر ایمانداران به روح القدس رو درک میکنیم. ما کفر مسیحیان کاذب و معلمان کاذب به روح القدس رو درک میکنیم. ولی ما ایمانداران هرچند به روح القدس کفر نمیگیم، اما روح القدس رو محسون میکنیم. و البته که محسون کردن روح القدس گناهی است که ما مرتکب میشیم و به کسی گناه میکنیم که در ما ساکنه. ولی این موضوع هم روح القدس رو محسون میکنه که طرز فکر ما به او اشتباه باشه و کار او رو کم اهمیت بشمریم یا قدردان او نباشیم و ناسپاس باشیم. ما روح القدس رو محسون میکنیم اگه که به عمق فیض ایجاب آور او پی نبریم و از قدرت ایجاب آور کاری که روح القدس پیوسته برای ما انجام میده تا ما رو به جلال ابدی ببره بیخبر باشیم و از پرستش او غافل بمونیم. ما در این مجموعه پیغام ها به رساله رومیان فصل 8 پرداختیم تا بر روح القدس تمرکزی دوباره بکنیم و او رو به درستی بپرستیم. ما میدونیم که خدای پدر برای نجات و رستگاری ما پیش قدم شد. خدای پسر این نجات و رستگاری رو حاصل نمود و اون رو آشکار ساخت. و روح القدس این نجات و رستگاری رو در زندگی ایمانداران فعال و پویا می سازه و اون نجات رو در نهایت به کمال می رسونه. ما فهرست کارهایی رو که روح القدس برای ما ایمانداران انجام میده مرور کردیم. بدین ترتیب که روح القدس ما رو تولد تازه میبخشه. روح القدس در عادل شمردگی ما نقش داره. او ما رو تقدیس میکنه. او فرزند خواندگی ما رو که فرزند خدا میشیم تأیید میکنه. روح القدس در ما ساکن میشه. او ما رو تعمید میده. روح القدس ما رو با سایر ایمانداران متحد و یک پارچه میسازه و ما رو در بدن مسیح تعمید میده، جای میده، غوطه ور میکنه. روح القدس به ما عطایای روحانی میبخشه تا به وسیله آن عطایا به یکدیگر خدمت بکنیم. روح القدس ما رو در انسانیت باطنی برای راستی و پاکی و عدالت قوت میبخشه. روح القدس ما رو راهنمایی میکنه. او در ما خلق و خوی راست و درست میآفرینه. او ما رو از گناه آزاد میکنه. روح القدس به ما روشنگری میبخشه تا کتاب مقدس رو درک بکنیم. اما بزرگترین کار روح القدس که به ما شادی عظیم میبخشه اینه که او جلال آینده ما رو تضمین میکنه. او جلال ابدی ما رو تضمین میکنه. در این مرحله است که جنبش پنتکاستی و کارزماتیک یکی از بزرگترین توهین‌ها رو به روح القدس روا می‌داره. به این معنا که این جنبش آموزه امنیت ابدی و پایداری مقدسان و ثبات قدم ایمانداران رو انکار می‌کنه و به شگفت‌انگیزترین کار روح القدس حمله می‌کنه و مدعی میشه که روح القدس الزاماً همه ایمانداران رو برای جلال ابدی امن و امان و محفوظ نگه نمیداره. این هفته یکی از نوشته های آقای چارلز فینی رو میخوندم که در خدمت روحانیش به شمار فراوانی از آموزهای کتاب مقدس حمله کرد. در این میان آموزه امنیت ابدی ایمانداران یکی از اصلی ترین آموزه هایی که هدف حمله این واعظ بود. آقای فینی میگوید شما رو روح القدس مهر میکنه، ولی امکانش هست که شما این مهر رو بشکنید و آن رو باز بکنید. آقای فینی این رو میگه، ولی شهادت کلام خدا با این الهیات اشتباه همخونی نداره. این کلام رساله افسوسیان فصل 1 آیه 13 تا 14 است. در وی، یعنی در مسیح، شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. ما دارای خدا هستیم. خدا ما رو برای ستایش جلال خودش نجات میده. روح القدس بیانه آن نجات و رستگاری آینده است که میراث ما میباشه. به همین دلیل روح القدس روح وعده نام داره، چون او تضمین وعده خداست که ما به آسمان خواهیم رفت. پتروس نیز میگوید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما که به قوت خدا محفوظ هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود. روح القدس مهر ضمانت پیش پرداخت نوبر، او بیانه قدرت و محافظ هر ایماندار راستینه. روح القدس کسی است که ما رو به جلال نهایی میبره. این موضوع و درون مایه ای است که در رساله رومیان فصل 8 از آیه 17 شروع میشه. در آیه 17 با واژه جلال آشنا میشیم و از اون آیه به بعد تا آیه 39 همه حرف بر سر جلال آینده ماست و تدبیر و برنامه خدا برای ایمن نگه داشتن ما تا رسیدن به اون هدف. ما همه این آیات رو با جزئیات بررسی کردیم. ما در آیه 26 و 27 آموختیم که روح القدس دائم و پیوسته برای همه ایمانداران راستین شفاعت میکنه. ولی این شفاعت روح القدس و مشارکت او با خدای پدر در این مورد به شکلی است که زبان از بیان اون قاصره. این شفاعت به ناله هایی است که نمیشه بیان کرد. این ناله مشارکت و ارتباطی است میان اعضای تثلیث. روح القدس برای ما شفاعت میکنه و برای جلال ابدی ما به حضور خدای دعا میکنه که از برنامه های روح القدس آگاهه و میدونه که هدفش جلال ماست. به همین شکل روح القدس نیز از برنامه های خدا و از دل خدا با خبره. بنابراین خدا یک هدف و یک برنامه داره. عیسی مسیح برای انجام آن هدف و برنامه تدارک دید. حالا روح القدس در راستای اراده خدا برای تکمیل آن هدف و برنامه دعا میکنه. در نتیجه آیه 28 میفرماید همه چیزها برای خیریت با هم در کار میباشند. خدا از اتفاقهای زندگی ما هدف و منظور نیکویی داره که آن اتفاقها رو برای جلال خودش به کار میبره. ولی آیه 28 به طور مشخص درباره آن خیریت نهایی و پایانی سخن میگه. همه چیزها با هم برای خیریت در کاره، چون خدا بنابر هدف و اراده خودش ما را دوست داره و ما هم خدا را دوست داریم. از این رو روح القدس قصد نیکوی خدا و هدف خدا رو برای ما به سرانجام میرسونه. این برنامه خداست که ما را از پیش شناخت و ما را از پیش تعیین نمود و ما را خواند و ما را عادل شمرد و ما را جلال خواهد داد و با جلال دادنمون ما رو به تصویر پسرش تبدیل میکنه. این رو آیه 29 میفرماید. ما همه این حقایق رو با جزئیات بررسی کردیم. تدبیر و برنامه خدا اینه که مردمانی رو برگزینه و اونها رو جلال بده. عیسی مسیح قربانی رو مهیا نمود و بهای گناهان این مردمان رو پرداخت تا برنامه خدا رو عملی بسازه. روح القدس قدرت پیش برنده این برنامه است. روح القدس ما رو تولد تازه می بخشه. ما رو تقدیس می کنه. ما رو محافظت می کنه. و یک روز ما رو از مردگان قیام می ده تا ما رو به جلال ببره. ما در این برنامه خدا جای داریم. همونقدر که برنامه پدر آسمانی قطعی و حتمی است، ابدیت ما نیز قطعی و حتمی است، چون آنچه خدا قصد میکنه همون رو به انجام میرسونه. همانقدر که تدارک پسر خدا برای انجام این برنامه قطعی و حتمی است، ابدیت ما نیز قطعی و حتمی میباشه. عیسی مسیح بهای کامل گناهان ما رو پرداخت. کفاره او نصف و نیمه نبود، بلکه تمام و کمال بود. همانقدر که قدرت روح القدس قطعی و حتمی است که برای ما شفاعت میکنه و ما رو برای جلال محفوظ نگه میداره، ابدیت ما نیست قطعی و حتمی میباشه. پس از توضیح درباره همه این الهیات برجسته، اکنون به آیه 31 میرسیم که در پیغام قبلی به اون اشاره کردیم. پولس میدونه مخالفانی وجود دارن. او فرض رو بر این قرار میده که تعدادی لب به اعتراض باز بکنن و بگن شاید اشخاصی بتونن این برنامه نجات رو تغییر بدن. شاید افراد پرنفوذی وجود داشته باشن که بتونن در برنامه خدا تغییری اساسی به وجود بیارن. آقای فینی یکی از این اشخاصه که میگه شما میتونید مهر رو بشکنید. من از دو نویسنده دیگه نقل قول میکنم که همین دیدگاه رو دارن و حرفشون اینه: روح القدس شما رو مهر میکنه مگه اینکه خودتون اون مهر رو بشکنید. ولی آیا چنین چیزی ممکنه؟ پرسش ما اینه: آیا انسانهایی وجود دارند که باعث بشن این مهر بشکنه؟ به این چیزا چه گوییم؟ آیا اشخاصی توانایی این کار رو دارن؟ آیه 31 پاسخ میده: هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ آیا انسانها از خدا قوی ترن؟ اگر خدا با ماست، آیا واقعا مهمه چه کسی ضد ما باشه؟ اگر خدا با ماست، آیا اهمیت داره کسی بخواد ایمان ما رو نابود بکنه؟ اگر خدا با ماست، ایمان ما پابرجا و برقرار خواهد بود، چون قدرتی بزرگتر از خدا وجود نداره. هیچ انسانی و هیچ نظام و نهادی و هیچ دین و مذهبی یا شخص بانفوذی یا فرهنگ و جامعه‌ای یا شخص تحصیل کرده‌ای یا نیرو و قدرت انسانی بزرگتر از خدا وجود نداره. بعد شما میگید بسیار خوب، شاید خدا نجاتمون رو از ما بگیره، شاید خدا از ما خسته بشه. واقعاً آیا خدا چنین کاری میکنه؟ آیه 32 پاسخ میده: او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود. یعنی شما میگید خدا که وقتی ما دشمن او بودیم بهترین هدیه رو به ما بخشید، پسر خودش رو به ما هدیه داد، حالا به ضد ما میشه؟ انتهای آیه 32 میفرماید چگونه با وی، یعنی با پسرش، همه چیز را به ما نخواهد بخشید. این استدلال قیاس اولویت نام داره. اگه زمانی که دشمن خدا بودیم او بهترین هدیه رو به ما بخشید تا ما رو نجات بده، اکنون که فرزندان خدا هستیم آیا هدیه کمتر رو به ما نمی بخشه تا نجات ما رو محفوظ نگه بداره؟ این یک اصل منطقی است. این استدلال قیاس اولویته. خدا که بالاترین کار رو برای ما انجام داد، او که بهترین هدیه رو به ما بخشید زمانی که دشمن خودش بودیم، آیا حالا که فرزندان خدا هستیم کار کمتر رو برای حفظ نجات ما انجام نخواهد داد؟ بعد یه نفر میگه شیطان چطور؟ شاید شیطان بتونه ما رو از دست خدا بیرون بکشه. شیطان خیلی قدرت داره. بسیار خوب، شیطان تقلا کرد نجات ایوب رو بگیره، تقلا کرد نجات پتروس رو بگیره، شیطان تلاش کرد نجات پولس رو بگیره و در مورد کاهن اعظم در کتاب زکریا فصل 3 نیز چنین قصدی داشت. شما 4 نمونه رو در کتاب مقدس شاهد هستید. آیه 33 اشاره به شیطانه. کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیه 34 کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ کیست که همواره در پیشگاه خدا ما رو محکوم میکنه؟ کیست مدعی برادران؟ مکاشفه فصل 12 آیه 10. شیطان و دیوهایش به حضور خدا میرن و شب و روز بیوقفه و بیپایان ایمانداران را متهم میکنن. این فرموده کتاب مقدسه. ولی آیا این مدعی برادران میتونه موفق بشه؟ آیا او توانست ایمان ایوب رو نابود بکنه؟ خیر. آیا شیطان وقتی میخواست پتروس رو غربال بکنه تونست ایمانش رو نابود بکنه؟ آیا زمانی که دیوها، فرستادگان شیطان، خدمت پولس رو به هم میریختن، از این طریق شیطان تونست ایمان پولس رو نابود بکنه؟ آیا آن سختی و امتحان کافی نبود تا ایمان پولس رو فرو بریزه؟ آیا شیطان میتونه موفق بشه اتهامی محکوم کننده رو به ما نسبت بده که باعث بشه خدا از ما روی بتابونه؟ ایمان نجات بخش به یک دلیل از بین نمیره و آن هم به خاطر هدف خداست که کسی نمیتونه اون هدف رو باطل بکنه. اما یه واقعیت دیگری هم وجود داره. شما عیسی مسیح رو دارید که در دست راست پدر آسمانی است و در مقابل همه اتهام‌ها برای ما شفاعت می‌کنه و بارها و بارها می‌فرماید من با مرگم بهای کامل این گناه رو پرداختم. حالا یه نفر میگه ما بدبخت میشیم اگر مسیح بر ضد ما بشه. اگر مسیح بر ضد ما بشه چطور؟ آیه 34 آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست آن که به دست راست خدا هم هست، او چطور؟ به عبارتی عیسی مسیح به خاطر ما جان سپرد. او به خاطر ما از مردگان برخاست. مرگ مسیح و رستاخیز مسیح خدا را کاملا راضی و خوشنود ساختند. از این رو عیسی مسیح به دست راست خدا تعالی یافت. او نجات و رستگاری ما رو تمام و کمال به انجام رسوند و اکنون برای ما شفاعت میکنه. عیسی مسیح کاهن اعظم ماست که برای ما پیوسته شفاعت میکنه. عیسی مسیح مدافع بزرگ آسمانی ماست. هیچ انسانی قادر نیست نجات ما را از ما بگیره، چون خدا قدرتمندتر از انسان هاست. خدا نجات ما را از ما نخواهد گرفت، چون او بهترین هدیه رو به ما بخشید زمانی که ما دشمن خدا بودیم. شیطان نمیتونه نجات ما رو از ما بگیره، چون او نمیتونه موفق بشه ما رو محکوم بکنه، زیرا عیسی مسیح بهای کامل گناهان ما رو پرداخت. عیسی مسیح نجات ما رو از ما نمیگیره، چون او تا ابد زنده است که برای ما شفاعت بکنه. حالا فقط یه احتمال باقی میمونه. خودمون. گویا شما میتونید مهر رو بشکنید. شما میتونید به گفته آقای فینی مهر رو متلاشی بکنید. ولی آیا واقعا میتونید؟ اصلاً. چرا باید چنین کاری بکنید؟ شاید شرایط زندگی شما رو مجبور بکنه. هرچه باشه زندگی سختتر و سختتر میشه. تا وقتی همه چیز خوب پیش میره، ایمان ما هم پابرجاست. این ادعای شیطان در مورد ایوب بود. ایوب برکت داشت، ایوب توانگر بود، ایوب همه چی داشت، خانواده، محصولات، حیوانات و دامها، ثروت و دارایی. پس تعجبی نداره که ایوب به خدا وفادار بمونه. ولی آیا ما واقعا میتونیم اونقدر قدرت داشته باشیم که رابطه خودمون رو با خداوند قطع بکنیم؟ آیا ایمان ما میتونه در شرایط و موقعیت‌های مختلف فرو بریزه، تباه بشه یا نابود بگرده؟ این گونه است که در آیات 31 تا 34 از انسانها به اوضاع و شرایط در آیات 35 تا 37 میرسیم. در اینجا بدترین شرایط مطرح میشه. مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر. یه عاملی یا یک کسی باید باعث بانی این اتفاق باشه، مگه نه؟ اینها بدترین شرایط ممکن هستن. آیا بدترین شرایط میتونن ایمان ما رو نابود بکنن و باعث بشن ما روح القدس رو ترک بکنیم؟ کیست که ما رو از محبت مسیح جدا بسازه؟ این یک یادآوری است که یادمون باشه آنچه ایمان ما رو پایدار و استوار نگه می‌داره محبت مسیح به ماست. این محبت مسیح به ماست که ایمان ما رو برقرار نگه می‌داره. این حقیقت رو آیه 39 بیان می‌کنه. این محبت خداست. و من این رو هم اضافه می کنم که محبت روح القدس نیز در این محبت جای داره. ما رو خدای تثلیث محبت می کنه. حالا آیا چیزی می تونه باعث بشه که این محبت از بین بره؟ اینجا تصویری از حد نهایی ترسیم می شه. این آیه از هفت واقعیت در بالاترین حد و بسیار شدید و جدی نام میبره که اولین اونها مصیبته. این مصیبت فشاری است که از محیط خارج بر ما وارد میشه. اتفاقهای بد و ناخوشایندی رخ میدن و در ما تأثیر میگذارن. این واژه در زبان یونانی تلیپسیس میباشه که به این معناست. یک سختی و زحمت و آسیب و طرد شدن که از محیط خارج بر ما وارد میشه و ما رو در تنگنا قرار میده. این مصیبت ما رو از خارج در فشار قرار میده. واژه بعدی که در اینجا دلتنگی ترجمه شده در اصل به معنای تشویش و دردمندی میباشه و به فشار درونی اشاره میکنه. واژه نامبرده به این معناست که در یک فضای تنگ و باریک گرفتار بشیم و امکان تکان خوردن نداشته باشیم. ولی این فشار و تنگنا از درونمون می باشه. وقتی از محیط بیرون به ما فشار وارد میشه، طبیعی است که در درونمون تأثیر میگذاره. شما به نیرویی که از بیرون فشار میاره و شما رو در تنگنا قرار میده واکنش نشون میدید. ترس، دلهوره، سوال و شک و تردید، هراس و وحشت. بعد شما سراسیمه و آشفته میشید و دلهوره و پریشانی و نگرانی همه وجودتون رو فرا میگیره. به خاطر زیاد بودن و شدید بودن فشار، شما یقین و اطمینان و خاطر جمعی خودتون رو از دست میدید. ولی آیا فشار محیط خارج میتونه شما رو از درون چنان در تنگنا قرار بده که غرق ترس و دلهوره و استراب بشید و اوضاعتون بدتر هم بشه؟ بعد میرسیم به جفا که به معنای بدرفتاری می باشه. منظور پولس در اینجا بدرفتاری به خاطر شهادت دادن به عیسی مسیح است. یعنی رنج و عذاب جسمانی، آزار روحی و روانی و کارهایی که برای شما بسیار ناخوشایند و ناگوارا هستن. یعنی برای شما بدترین اتفاق روی بده. شما از محیط اطرافتون همه گونه آسیب میبینید و همه این دردها و آسیبها در درون شما تأثیر میگذارن و در شما موجب نگرانی و ترس و وحشت میشن. اما شرایط از اینم بدتر میشه و شما جفای مطلق میبینید. این واژه در زبان یونانی دیاگموس میباشه. شما به دست کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارن جفا میبینید. اما اوضاع شما از این هم وخیمتر میشه و قحطی از راه میرسه. شما به نان شب محتاج میشید. شما گرسنه میشید. شاید زندانی بشید. اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه. از این هم بدتر میشه. شما در تلاطم هستید. زندگی شما تأمین نیست. شما برهنه میمونید و محتاج لباس و پوشاک میشید. سپس اوضاع از این بدتر میشه و شما در معرض خطر قرار میگیرید. شما در خطر هستید و سرانجام کار به جای میرسه که به روی شما شمشیر میکشند. این دیگه پایان کاره. شرایط بدتر از این برای شما وجود نداره. شما در آستانه شهید شدن هستید. قرار سر شما رو از تن جدا بکنن. این شخصا شهادت پولسه. زندگی او بارها در خطر بود و سرانجام روزی رسید که گردن او رو شمشیر زدن. ولی آیا این اتفاق میتونه شما رو به شک بیندازه؟ آیا میتونه کاری بکنه تا شما عیسی مسیح رو انکار بکنید؟ آیا میتونه باعث بشه شما به عیسی مسیح پشت بکنید؟ از خدا روی بتابید. پولس از مزمور 44 نقل قول میکنه تا خاطر نشان بسازه که این سختی ها فقط مخصوص ما نیست، بلکه قوم خدا در سراسر تاریخ از این سختی ها گذر کردند. در عهد عتیق قوم خدا از خدا تمنا داشتند آنها را از درد و رنج و سختی برهانه. هر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته می شویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده می شویم. قوم خدا در گذشته رنج کشیدند. ما می دونیم که قوم اسرائیل بارها و بارها از دست دشمنانشون عذاب کشیدند و آزار دیدند. رابطه داشتن با خدا میتونه ما رو در موقعیت بسیار خطرناکی قرار بده. در گذشته چنین بود، حالا نیست چنینه. ولی وقتی جفا و خطر از راه برسه، آیا ایمان ما فرو میریزه؟ آیا خطر و سختی و جفا میتونن مهر روح القدس رو باز بکنن؟ یکی از گنجینه‌های گرانبهایی که من صاحبش هستم نسخه اصلی کتاب شهر حال شهیدان به قلم فاکس میباشه. این یک کتاب سه جلدی و بسیار ضخیم و پرحجمه. کتاب یاد شده بیانگر شهادت صدها نفره که واقعاً از مسیری عبور کردن که پولس در اینجا برای ما توصیف میکنه و در نهایت سرنوشت اونها به شمشیر و شعله های آتش ختم میشه. اونها رو سوزوندند یا به شکل‌های دیگه شهید شدند و جونشون رو از دست دادند. این کتاب به این واقعیت شهادت میده که ایمان این اشخاص سقوط نکرد. نمیتونست سقوط بکنه، چون ایمانشون رو خدا تدبیر و مقدر نمود. ایمانی آسمانی و از عالم بالا، دقیقاً مانند ایمان شما. پتروس نیز همین حقیقت را بیان می‌کند و در آن وجد می‌نمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه‌های گوناگون محسون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح. سپس پتروس میگوید که او را اگرچه ندیده اید محبت می نمایید. شما عیسی مسیح را دوست دارید. شما از او روی نمی تابید. شما از او دلخور نیستید. شما عیسی مسیح رو دوست دارید. شما تا پای جان او را دوست دارید. رساله رومیان فصل 8 آیه 37 می‌فرماید: بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. ما عیسی مسیح را دوست داریم چون ابتدا او ما را دوست داشت. خیر، هیچ اوضاع و شرایطی نمیتونه این محبت را از بین ببره. هیچ اوضاع و شرایطی نمیتونه ما را از محبت مسیح جدا بکنه. هیچ اوضاع و شرایطی وجود نداره که بتونه ما رو از محبت خدا جدا بکنه. هیچ انسانی نمیتونه ما رو از این محبت، از محبت خدای تثلیث جدا بکنه. محاله. هیچ قدرتی نمیتونه ایمان ما رو نابود بکنه. هیچ قدرتی نمیتونه مهر روح القدس رو بشکنه. اتهامی بر ضد ما وجود نداره که مسیح بهای اون رو کاملا نپرداخته باشه. دادگاهی بالاتر از دادگاه الهی وجود نداره. قدرتی بالاتر از قدرت ایمنی بخش روح القدس وجود نداره. ما نصرت یافتیم. این واژه در زبان یونانی هیپر نیکائو می باشه. واژه نایکی که نام شرکت تولید محصولات ورزشی است از همین فعل یونانی گرفته شده که به معنای فاتح بودن و پیروز بودن می باشه. به معنای ابر پیروز. ما از حد زیاده نصرت یافتیم. ما بیش از اندازه فاتح هستیم. اما نه به قوت خودمون، بلکه به وسیله او که ما را محبت نمود، به وسیله او که ما را دوست دارد. آزمایش‌ها و سختی‌ها هر قدر هم دشوار و شدید باشند، ایمان ما را محک می‌زنند و اصالت اون را ثابت می‌کنند. از این رو حتی شدیدترین رنج‌ها و سختی‌ها به خیریت ماست و موجب شادی عظیمتر ما. سختی ها یک نقش دیگر هم دارن. آزمایش ها و سختی ها بار جاودانی جلال رو در زندگی آینده برای ما بیشتر می کنن. سختی های شدید و جدی از ایماندار یک ایماندار اصیلتر و قویتر می سازن. سختی‌ها ایماندار رو ضعیف نمی‌کنند، بلکه از او کسی می‌سازند که ایمانش استوار است و یقین و اطمینانش قاطع و محکم. سختی‌ها گواه ایمان شماست زمانی که ایمان شما از بوته آزمایش سربلند بیرون میاد. از سختی‌ها که عبور می‌کنید، ثابت میشه ایمان شما واقعی است و این هدیه خداست که در اون شادی می کنید و به پاداش عظیمتری نیز ختم می شه. پولس در آن زمستان که در شهر قرنتوس به سر می برد، این نامه را به کلیسای روم می نویسه. ولی نه خودش و نه کلیسای روم به فکرشون می رسید که چندی نخواهد گذشت که پولس را در چنین شرایطی خواهند دید. پولس خودش به این حقایق تسلی بخشی که در این فصل می نویسه نیاز داشت، چون خودش در آینده نزدیک هرچه رو در این فهرست نام می بره تجربه می کنه. پولس خودش این بار با شمشیر کشته می شه. مخاطبان نامش در روم دوچار جفا می شن. زمین ورزشگاه ها و تماشاخانه های بزرگ روم غرق خون مردان و زنان ایماندار میشه. حالا آنکه افتخار مسیح و محبت مسیح آنقدر امنه که آنها را محفوظ نگه داشت، آن مردان و زنان در دستان امن عیسی مسیح در امان بودند. آنها از هیچ یک از این سختی ها، از جمله از مرگ، هراس نداشتند. آنها رو جلوی حیوانات وحشی و درنده انداختند. آنها رو در دیگ غیر داغ انداختند. آنها رو جای مشعل سوزاندند. آنها با گلادیاتورها و حیوانات وحشی و دیوهای جهنمی جنگیدند. اما همگی در محبت مسیح در امان بودند. در محبت خدا در امان بودند. در محبت ایمنی بخش روح القدس در امان بودند. آنها در امان بودند تا زمانی که به جلال قدم گذاشتند. در پایان پولس میگوید ما ابرفاتحان هستیم. سپس به آیات 38 تا 39 میرسیم که یک کلام پایانی و شاعرانه زیبا میباشه که واقعا نیازی به توضیح نداره و باید اون رو مثل یه سرود زمزمه بکنیم. زیرا یقین میدانم. آیا شما نیز یقین میدانید؟ آیا شما هم در مورد این حقیقت عظیم متقاعد هستید؟ من یقین میدانم. من معتقدم. من اطمینان دارم. من به یک نتیجه قطعی رسیدم که نه مرگ که دشمن عظیم ماست و نه حیات با همه خطرها و سختیها و وسوسه ها و زحماتش و نه فرشتگان یعنی فرشتگان مقدس و نه رؤسا یعنی فرشتگان ناپاک و دیوها و ارواح پلید و نه قدرتها. این واژه که در عهد جدید به شکل جمع به کار میره در دستور زبان یونانی به معجزات و کارهای عظیم و قدرت‌های ماوراطبیعی اشاره داره. پس تا اینجا هیچ چیز، نه مرگ و نه حیات و نه فرشتگان مقدس و نه فرشتگان سقوط کرده و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه قدرت‌های فراطبیعی و نیرومند و برتر و نه بلندی که به بالاترین ستاره در مدار خود اشاره داره و نه پستی یعنی ستاره‌ای که در پایین‌ترین نقطه مدار خود قرار داره، یعنی هیچ چیز از بالاترین نقطه عالم تا پایین‌ترین نقطه عالم و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت. هیچ چیز در زندگی، هیچ چیز در مرگ، هیچ چیز در دنیای فرشتگان، هیچ چیز در دنیای دیوها، هیچ چیز در حال حاضر و در ابدیت، هیچ قدرت معجزه، هیچ چیز روی زمین، هیچ چیز در آسمان و در فضا، هیچ چیز نه هیچ مخلوقی در کل عالم هستی قادر خواهد بود ما رو از محبت خدا که در خداوندمان عیسی مسیح است جدا بسازه. در کتاب ارمیا فصل 31 آیه 3 خدا می فرماید با محبت ازلی تو را دوست داشتم. دوستان عزیز، همه اینها به این دلیل که ما در دستان روح القدس محفوظ می باشیم. ما باید روح القدس رو برای این کار پرمهر و رحیمانه بپرستیم. با هم دعا کنیم. ای خداوند، از تو ممنونیم که تونستیم به این شکل عالی از طریق خدمت خاص روح القدس به جلال نجاتمون بنگریم. ما میدونیم که حتی عیسی مسیح به قدرت روح القدس به روی صلیب رفت. اکنون که مرگ او را به یاد میاریم، دلمون میخواد از صمیم قلب برای نجات عظیم قدردان و شکرگزار باشیم. ما میخواهیم برای نجاتی سپاسگزار باشیم که از ازل با برگزیدگی ما شروع شد، از صلیب عیسی مسیح و از قبر خالی او گذر کرد و با خدمت پیوسته روح القدس عزیز در ما شکوفا گشت. ای خدای پدر، خدای پسر و ای روح القدس که خودت خدا هستی، تو را می پرستیم. برای این کار عظیم فیض اعجاب آور خدایا تو را می پرستیم. ما ممنون تو هستیم. اکنون که صلیب عیسی مسیح را به یاد می آریم، دلهای ما را پاک بساز و ما را از ستایش لبریز نما، از ستایشی که شایسته تو خدای عظیم ماست.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان Grace to You صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان Grace to You است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان Grace to You محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org